ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. ارتش روسیه در تهاجم علیه اوکراین به شهرهای بیشتری حمله کرد. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از روسیه، آمریکا را مقصر وضعیت اوکراین معرفی کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. گزارش آکی است که شهر خرسون در جنوب اوکراین به طور کامل به محاصره نیروهای روسیه درآمده. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار خرسون نوشته که نیروهای روسی در خروجی‌های شهر مقرهای بازرسی ایجاد کردند. ایگور کولیخایف با تاکید بر اینکه خرسون متعلق به اوکراین بوده و خواهد ماند، از مردم خواسته است که در ساعت منع آمد و شد در خانه‌های خود بمانند. حملات نیروهای روسیه به خارکیف و نیز کیف، پایتخت اوکراین، در تمام طول شب ادامه یافت. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اولین اظهار نظر رسمی درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفت که اوکراین به توصیف او قربانی سیاست بحرانسازی آمریکا شده است.
امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند.
او در سخنرانی خود هیچ اشاره‌ای به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نکرد. جمهوری اسلامی به تهدید آمریکا مبنی بر اینکه در صورت ناسازگاری تهران آماده ترک مذاکرات است، واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در توییتی با اعلام اینکه اگر کاخ سفید تصمیمش را بگیرد، توافق کاملا در دسترس است، افزود ایران برای توافق آماده است اما تا ابد منتظر نمی‌ماند. این موضع پس از آن ابراز شد که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت در صورتی که ایران در پیشرفت مذاکرات برای احیای برجام از خود ناسازگاری نشان دهد، ایالات متحده آمادگی دارد که مذاکرات را ترک کند.
We are prepared to walk away if Iran displays an intransigence to making progress.
رئیس جمهوری اوکراین ولودیمیر زلنسکی میگوید نیروهای روسیه بمباران اوکراین را تشدید کردند تا به تضعیف دولتش در جریان مذاکرات امتیاز بگیرند. زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی در اواخر روز دوشنبه گفت که مذاکرات با پس زمینه بمباران و گلوله باران شهرهای اوکراین انجام شد. رئیس جمهوری اوکراین هیچ جزئیاتی در مورد این مذاکرات ارائه نکرد. ولادیمیر زلنسکی افزود زمانی که یک طرف با توپخانه موشکی طرف دیگر را هدف می‌گیرد، نباید انتظار امتیاز دادن از سوی اوکراین را داشته باشد. به گفته او نیروهای روسی شهر خارکیف را نیز با توپخانه به آتش بسته و پایتخت اوکراین همچنان یک هدف کلیدی است. این در حالی است که اسقف‌های ارتدوکس کیف از مقامات ارشد کلیسای ارتدوکس در روسیه خواستند از رهبر کرملین بخواهد جنگ در اوکراین را متوقف کند. در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و متعاقباً واکنش‌های جهان به این حملات، ارزش برابری روبل در برابر ارزهای معتبر جهان اوایل این هفته حدود 30% کاهش یافت. بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه از افزایش 20% نرخ متوسط بهره برای جبران سقوط روبل خبر داد. در همین حال کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا نیز هر روز از گسترش دامنه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه و مقام‌های این کشور پرده برداری می‌کنند. در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از او در مورد تأثیرات سقوط روبل پرسیدم.
قیمت جهانی هر پول بستگی به چند عامل داره. یکی اینه که اون پول چقدر مورد تقاضا است. یعنی اگر کشوری صادرات زیاد داشته باشه، به اندازه صادراتش پول ملیش مورد تقاضا است. اگر مشتریاش از دست بده، قیمت خارجی پولش خواهد افتاد. این یک دلیلشه. دیگر، در برابر صادراتی که میکنه، ارز دریافت میکنه. ارز یکی از عناصر پول پایه است. در کنار طلا و جواهرات و املاک و مستغلاتی که بانک مرکزی در ترازنامه خودش میگنجونه. وقتی درآمد ارزی کم بشود، نرخ ارز اون پول میفته. امروز چه اتفاق افتاده؟ امروز این اتفاق افتاده که صادرات بخش بزرگی از صادرات روسیه با مانع روبرو شده، تحریم شده، در نتیجه ورود ارز هم بهش کم خواهد شد. وانگهی تحریم‌های بانکی اجازه ورود ارز رو نخواهد داد، در نتیجه این اولین گام است در سقوط روبل و اگر ادامه پیدا کنه این تا بی‌نهایت میتونه سقوط بکنه.
به این چه تأثیری داره اکنون بر وضعیت اقتصادی روسیه که خودش رو درگیر یک جنگ هم کرده؟
آثار کوتاه مدت، دراز مدت. آثار کوتاه مدت فقط جنبه پولی را عرض کنم براتون. روسیه سالانه در حدود 420 میلیارد دلار صادرات داره، در حدود 250 میلیارد دلار واردات داره. در برابر صادراتش پول کمتر خواهد گرفت به اندازه یک سوم، در برابر وارداتش حدود یک سوم بیشتر خواهد پرداخت. در مجموع اگر برای یک سال ادامه پیدا کنه حدود 200-250 میلیارد دلار ضرر اقتصاد روسیه از این راه گذر خواهد.
در دراز مدت این چه تأثیری خواهد داشت در مبادلات با کشورهایی که برای روسیه از نظر اقتصادی حیاتی هستند، در زمینه‌های مختلف، چه در زمینه سوخت، چه در زمینه به اصطلاح تولیدات داخلی این کشور، مثلا با کشورهای مثل آمریکا که طرف حساب هستند در این رویداد جدید و اتحادیه اروپا؟ البته
باید نگاه کنیم به طرف‌های تجاری عمده روسیه. بزرگترینش چین، آمریکاست، آلمان و ترکیه است و اتحادیه اروپا. خب الان روسیه در این گام نخست مورد تحریم‌های جدی مالی و بانکی به ویژه شبکه سویفت، یعنی اون نظام جهانی پرداخت‌ها قرار گرفته. اگر این قضیه واقعاً اعمال بشود روسیه رو به شدت تضعیف خواهد کرد، یعنی قطعا روسیه انتظار این عکس‌العمل جهانی رو نداشت و من فکر میکنم حتی اروپا هم چنین خیالی رو نمیکرد که در این معیار به مقابله روسیه برخواهد خواست. در نتیجه این حمله ناجوانمردانه روسیه رقیبهای بسیار بزرگ رو که عملا در نیم خواب بودند بیدار کرده، اروپا رو بیدار کرده، آمریکا رو بیدار کرده، حتی چین رو تکون داده و کشورهای دیگر جهان رو هم بیدار کرده. فقط به تحریم‌های مالی اشاره بکنم، روسیه روزانه 400 هزار فقره از طریق نظام سویفت معامله داره، یعنی پرداخت و دریافتی داره. بریدن دستش از اونجا عملا این رو خاک نشین میکنه، فلج میکنه. روسیه یک نظام خودی در برابر سویفت رو ابداع کرده سالها پیش، در حدود سال 2017 بود فکر میکنم، سیستمی رو پدید آورد به نام میر که جای سویفت رو بگیره. ولی سویفت سیستمی است که توش 11,000 بانک شرکت دارن، 200 شرکت بزرگ درش شرکت دارن، بانک‌های جهانی عمده جهان درش نظارت دارند، در نتیجه یک سیستم بسیار بسیار کارآمدی. میر فقط در چند کشور کوچیک نظیر ارمنستان، اوستیای جنوبی، آبخازیا، ترکیه، ازبکستان، امارات و تایلند مورد قبوله. در نتیجه به هیچ وجه نمیتواند، در اینام عمدتاً تعریف عرفای تجاری بزرگ روسیه نیستن، در نتیجه بخش بزرگ از برابط ازش به زمین میشینه. به این اضافه کنید توقیف موجودی ها ذخایر بانک مرکزی روسیه و دیگر بانک های بزرگ که در واقع سرمایه گذاران ارتشی هستند، اینا تمامی اینها زمینگیر میشن و اخراج روسیه از فوند دولتی، فوند حاکمیتی نروژ که ضربه، هم ضربه مالی بزرگی به روسیه است و هم ضربه معنوی بزرگی به روسیه است وسط جهانی. مجموعه اینها که گسترش خیلی بیشتر از این داره در این کوتاه مدت نمی گنجه. من فکر میکنم روسیه با این کار خودش حتی اگر در این جنگ به پیروزی برسد عملا دست خودکشی زد.
حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
این صدا صدای رادیو فرداست.
هرچند بسیاری از کارشناسان امور بهداشت در ایران از نزول شیب ابتلا به کرونا خبر می‌دهند، نگرانی‌ها از نزدیک شدن نوروز و مراسم و سفرهای نوروزی با وجود شدت سویه اومیکرون در ایران شتاب یافته. پروانه وحید منش.
در حالی که روند اجرای محدودیت‌های کرونایی در بیشتر کشورهای اروپایی به دلیل کاهش آمار مرگ و میر و ابتلا کاهش یافته است، در ایران کرونا همچنان قربانی می‌گیرد و روزانه دست کم 200 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست می‌دهند. رئیس گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگو با ایسنا درباره دلایل بالای مرگ و میر بیماران کرونایی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر می‌گوید اغلب مرگ و میر بیماران کرونایی در افرادی که به هیچ وجه واکسن دریافت نکردند یا دوزهای واکسن خود را به طور کامل تزریق نکردند مشاهده می‌شود و این افراد چندین برابر بیش از واکسینه شده ها احتمال مرگ و میر دارند. مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا روز گذشته در گفتگو با رادیو تهران با اشاره به روند نزولی ابتلا به کرونا در کشور از مردم خواست درباره سویه اومیکرون عادی انگاری نداشته باشند.
آیا واقعا این اومیکرون اومده دیگه بساط کرونا را جمع بکنه؟ اگر چه بعضی ها به این اعتقاد دارد، ولی شواهد علمی مطمئن داله بر این قضیه وجود نداره. شما ممکنه مثلا الان یکی از وریانت های خود این اومیکرون ممکنه دوباره شیوع پیدا بکنه و بعد کار ما رو دوباره گرفتاری داره.
روزنامه وطن امروز در گزارشی با اشاره به احتمال افزایش مبتلایان و مرگ و میرها با کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی نوشت هرچند طی چند روز اخیر آمار مبتلایان به کرونا در کشور نزولی شده، اما مرگ و میرهای ناشی از این بیماری همچنان بالاست و احتمال دارد در صورت کم توجهی به رعایت پروتکل‌های بهداشتی با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی، ویروس جهش یافته اومیکرون در سطح وسیعی در کشور به چرخش درآید و تبعات سختی را به دنبال داشته باشد. همزمان با اعلام کاهش تعداد شهرهای قرمز کرونایی، ستاد کرونا اعلام کرد که سفرهای نوروزی برای تمام شهروندان فقط در صورت واکسیناسیون کامل امکان پذیر است. کاهش مرگ و میرهای کرونایی در ایران پس از ورود واکسن کرونا به کشور با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی صورت گرفت. بحران کرونا در ایران با منع خرید واکسن کرونا از کشورهای غربی از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی وارد جهشی حاد شد و بنابر گزارش های غیر رسمی روزانه جان بیش از 1000 نفر را در بازه زمانی شیوع ویروس کرونا گرفت.
که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
کارشناسان امر بهداشت بر این باورند که دلیل بالا بودن مرگ و میرهای ناشی از سویه اومیکرون در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر تعلل‌های قبلی در واکسیناسیون و عقب بودن ایران در دریافت دوزهای دوم و سوم واکسن کرونا در مقایسه با کشورهای دیگر بوده است و همین مسئله همچنان کرونا را به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در ایران تبدیل کرده است. روز گذشته دو وکیل دادگستری علیه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری سابق و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا به دلیل تسبیب در قتل غیر عمد بیش از 100,000 نفر از مردم ایران و سوء استفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا اعلام جرم کردند. دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا توسط رهبر جمهوری اسلامی، تأخیر در خرید و واردات سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد که برنامه واکسیناسیون کرونا در ایران با تأخیر و کندی مواجه شود و تعداد زیادی از مردم ایران قربانی شوند.
گزارش پروانه وحیدی منش را میشنیدید در خصوص مسائل پیرامون بحران کرونا در ایران از آغاز تا امروز. و با این گزارش میرسیم به پایان بخش خبری 15 دقیقه‌ای. بخش بعدی خبرها حدود 45 دقیقه دیگر.